ضد فاشیسم اتونومیستی، مدافع فاشیسم صهیونیستی و اول ماه مه در مانهایم. حسن معارفی پور. در اعتراض به جریان انحرافی موسوم به آنتی دویچ و تمامی گروه هایی که با ادعای آنتیفاشیسم در تظاهرات اول ماه مه آلمان حضور می‌یابند، اما در عمل مدافع سیاست های اشغالگرانه و نجات پرستانه دولت اسرائیلند، لازم است به سکوت ساختاری چپ اتونومیستی و بخشی از بدنه و رهبری حزب چپ آلمان توجه کنیم. این نیروها که خود را وفادار به سنت‌های ضد فاشیستی معرفی می‌کنند، در برابر جنایات مستند علیه مردم فلسطین از جمله محاصره، بمباران گسترده، تخریب زیرساخت‌ها و کشتار جمعی سکوت پیشه کردند. در حالی که بسیاری از نیروهای ضد فاشیستی رادیکال از جمله کمونیست‌ها، دانشجویان و فعالان ضد استعماری در یک سال گذشته در برابر موج سرکوب دولتی در آلمان ایستادگی کرده و با سازماندهی خیابانی از مردم فلسطین حمایت کردند، جریان‌های یاد شده در سکوت یا همدلی ضمنی با دولت آلمان و سیاست‌های سرکوبگرانه آن باقی مانده‌اند. این دولت که از نظر مالی و سیاسی یکی از اصلی ترین حامیان بین المللی اسرائیل است، نه تنها در عرصه خارجی به حمایت همه جانبه از جنگ علیه غزه پرداخته، بلکه در داخل کشور نیز با خشونت فزاینده به سرکوب فعالان همبستگی با فلسطین از جمله اخراج یا بازداشت آنان روی آورده است. بخشی از جریان‌های اتونومیستی در آلمان از جمله شبکه‌هایی همچون گروه‌های دوستی مشهور به پست اتونومیسم که خود را ذیل عنوان ضد فاشیسم تعریف می‌کنند، طی سال‌های اخیر به ویژه پس از تشدید حملات اسرائیل به غزه، به وضوح از هر گونه تحلیل سیاسی منسجم یا موضع‌گیری روشن در قبال مسئله فلسطین سر باز زدند. این گروه‌ها که اغلب در قالب شبکه‌هایی صرفاً دوستانه گرد می‌آیند، فاقد بستر نظری و آموزش ریشه‌دار بوده و اغلب به جای تحلیل تاریخی سیاسی به ژست‌های اخلاقی و واکنش‌های هویتی محدود شدند. سکوت معنادار این جریان‌ها در برابر بمباران گسترده غزه، تخریب زیرساخت‌های حیاتی محاصره جمعیتی و در کل بدل ساختن غزه به بزرگترین اردوگاه آدمکشی، نشانه تضادهای ژرف در بنیانهای ایدئولوژیک آنهاست. این جریانها که به راحتی در قبال رژاوا ابراز همدلی می‌کنند، اما از برافراشتن حتی یک پرچم فلسطین در راهپیمایی‌های خود امتناع می‌ورزند، با نوعی استاندارد دوگانه اخلاقی و سیاسی عمل می‌کنند که عملاً در خدمت سفیدشویی سیاست‌های استعمارگرانه قرار می‌گیرد. در حالی که تجربه جنگ و اشغال برای مردم فلسطین یک واقعیت عینی و فاجعه بار است، این نیروها جنگ را به مصابه امری نمادین و نمایشی در حد یک بازی رایانه‌ای یا ابزار فانتزی درون شهری می‌فهمند. چنین روی کردی نسبت به خشونت واقعی و ساختاری کور و بی تفاوت باقی می ماند. در این میان باید به مسئولیت ساختاری دولت آلمان نیز اشاره کرد، دولتی که به عنوان یکی از بزرگترین حامیان نظامی و مالی اسرائیل در جهان غرب نقش بنیادینی در تقویت ماشین جنگی اسرائیل ایفا می کند. اگر جنایاتی که امروزه بر سر مردم غزه می رود بر یکی از شهرهای آلمان وارد می آمد، چه بسا همان نظام حاکم که اکنون مدعی دفاع از امنیت اسرائیل است دست به اقدامات تلافی جویانه‌ای در مقیاس قتل عام می زد. این تمایزگذاری میان قربانیان مبتنی بر نوعی سلسله مراتب نژادی نهفته در ذهنیت سیاسی حاکم است. قربانیان مسلمان و عرب در گفتمان رسمی نه انسانهایی با حقوق برابر بلکه تهدیدهایی قابل حذف تصویر می شوند. در چنین چارچوبی آنچه به نام آنتیفاشیسم آلمانی بازنمایی می شود در حقیقت نوعی تداوم ناآشکار نازیسم تاریخی است. نازیسمی باز تعریف شده که خود را نه با نفی فاشیسم بلکه با تغییر هدف فاشیستی آن باز تولید می کند. از سوی دیگر، حزب چپ آلمان نیز در این بحران تاریخی با اتخاذ مواضع محافظه‌کارانه و متناقض نقش روشنی در عادی‌سازی این وضعیت ایفا کرده است. این حزب که در جریان انتخابات فدرال هفتم ماه مه در همدستی با احزاب راستگرا زمین ساز قدرتگیری یک صدر اعظم با گرایش‌های ناسیونالیستی شد، پس از حدود 19 ماه از آغاز محاصره و نسل‌کشی در غزه صرفاً به صدور بیانیه‌های نمادین بسنده کرده که قحطی در غزه را محکوم می‌کرد، اما هیچ اشاره‌ای به عامل ساختاری این بحران یعنی اشغالگری اسرائیل نداشت. نباید فراموش کرد که در روز 7 اکتبر فراکسیون پارلمانی حزب چپ در کنار احزاب راستگرای افراطی همچون آلترناتیو برای آلمان ایستاد و از پرچم اسرائیل حمایت علنی کرد. این همسویی نه تصادفی بلکه نتیجه سلطه یک گرایش صهیونیستی امپریالیستی در رهبری حزب است که طی سالها با جذب افراد و تقویت جریان آنتی دویچ فضایی را شکل داده است که در آن حتی اعضای فلسطینی تبار حزب مانند رمزی کیلانی به دلیل دفاع از فلسطین از حزب اخراج می شوند. در طول ماه‌های اخیر بسیاری از اعضای حزب چپ آلمان به طور علنی یا با سکوت سازمان یافته از اظهار نظر درباره مسئله فلسطین خودداری کردند. این بایکوت سیاسی بخشی از تلاش هدفمند برای حذف هر گونه صدای مقاومتی از درون ساختارهای چپ رسمی در آلمان است. روز جهانی کارگر در مانهایم، مقاومت، سرکوب و ابتذال زدایی از سنت انقلابی. شهر مانهایم به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی ایالت بادن وورتمبرگ در منطقه راین نکار سال هاست که محل برگزاری یکی از مهمترین راهپیمایی‌های روز جهانی کارگر در آلمان است. این شهر با پیشینه‌ای پررنگ در جنبش کارگری هر ساله میزبان ائتلافی از اتحادیه‌ها، گروه‌های دانشجویی، نیروهای چپگرا، جریان‌های بین‌المللی‌گرا و ضد فاشیستی است که روز اول ماه مه را به مسابقه روزی برای اعتراض و همبستگی جهانی با طبقه کارگر گرامی می‌دارند. با این حال، در سال جاری، رویدادهایی که در حاشیه تظاهرات رخ داد، بار دیگر شکاف‌های جدی در صحنه سیاسی و امنیتی آلمان را عیان ساخت. یکی از جلوه‌های نگران کننده امسال حضور نیروهای پلیس لباس شخصی در کنار افرادی با نمادهای آشکار حمایت از دولت اسرائیل بود. در میان آنها فردی که تیشرت با نقش پرچم اسرائیل به تن داشت تلاش می‌کرد از طریق تحریک فعالان حامی فلسطین که در قالب یک بلوک مستقل در راهپیمایی شرکت داشتند فضا را به سمت درگیری سوق دهد. این تقلا به وضوح در راستای تکرار یک الگوی شناخته شده یعنی القای تصویر خشونت طلبی به مدافعان مردم فلسطین و بازنمایی خود به عنوان قربانیان مظلوم قرار می گرفت. این الگو نه فقط از سوی برخی گروه های راستگرا، بلکه در سطحی ساختاری تر توسط نهادهای امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماتیک بازتولید شده و کارکرد آن مشروعیت زدایی از هر گونه همبستگی بین المللی با مردم تحت اشغال فلسطین است. در بستر این رویداد نمیتوان به سادگی از نقش پلیس آلمان عبور کرد. برخورد نهادهای امنیتی آلمان با فعالان فلسطینی محور، به ویژه پس از آغاز حملات گسترده به غزه در سال 2023، با شدت و خشونت چشمگیری همراه بوده است. بازداشت‌های گسترده، جلوگیری از تجمعات، محدودیت بر نمایش نمادهای همبستگی با فلسطین و حتی مواردی از دیپورت فعالان، همگی بخشی از رویکردی سرکوبگرانه است که چهره واقعی دموکراسی لیبرال را در مواجهه با مبارزه ضد استعماری عیان می‌سازد. نهاد پلیس در این معادله نه حافظ امنیت عمومی، بلکه مدافع سیاست خارجی دولت و نظم نو امپریالیستی حاکم تلقی می‌شود. در کنار این سرکوب هدفمند، تحولی دیگر نیز در شکل برگزاری روز جهانی کارگر در مانهایم جلب توجه می کرد. اگرچه در سالهای گذشته بین 2 تا 4 هزار نفر در راهپیمایی این روز شرکت می کردند، امسال حضور عمومی کاهش یافت و فضای تظاهرات بیش از پیش به یک رویداد فرهنگی تفریحی بدل شده بود. آنچه روزی نماد خیزش طبقه کارگر و مقاومت علیه سرمایه‌داری بود، اکنون بیش از آن که محل طرح مطالبات انقلابی باشد، به کارناوالی رنگارنگ با غذاهای خیابانی، غرفه‌های سرگرمی کودکان و موسیقی زنده تبدیل شده بود. این دگردیسی را نمی‌توان صرفاً به تفاوت‌های اجرایی نسبت داد، بلکه باید آن را در چارچوب سلطه گفتمان پست مدرن و منطق نولیبرالی بر اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از چپ رسمی فهمید. در شرایطی که سرمایه‌داری جهانی در حال تعمیق شکاف‌های طبقاتی و تشدید سیاست‌های خشونت‌بار مرزی، مهاجرتی و نظامی است، تقلیل روز جهانی کارگر به یک جشن خانوادگی به معنای خونساسازی بار انقلابی و مقاومت جویانه این روز است. بنابراین، بازخوانی کارکرد روز اول ماه مه تنها در گرو گرامی داشت تاریخی آن نیست، بلکه نیازمند احیای مفاهیم فراموش شده ای، چون همبستگی بین المللی، رادیکالیسم طبقاتی و مقاومت علیه امپریالیسم است. تنها در این صورت است که مانهایم و هر شهر دیگری می تواند به جای میزبانی صحنه بی‌خطرسازی شده نمایش‌های بی‌اثر، بار دیگر به بستر زایش سیاست رهایی بخش بدل شود. دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 مصادف با 12 مه 2025، منتشر شده در شماره 5 از سری دومه روزنامه.